رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. من قدیر مشرف هستم و میزبان این برنامه نیم ساعته دری. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان. سرخط خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
ادامه حضور ناتو در افغانستان پس از سال 2016، حمله مهاجمان انتحاری بر یک مسجد در هلمند و کشته شدن ده ها مسلمان اسماعیلیه در کراچی.
شنونده های گرامی، پس از خبرها این مطالب را برای شما برگزیده ایم. گزارش از نگرانی زنان افغان در عدم حضور روند صلح در افغانستان، تاکید وزیر خارجه آمریکا بر تداوم انفاض آتش بس در اوکراین و سفر 3 روزه صدر اعظم هند به چین که روی تقویت روابط اقتصادی بیجینگ معطوف خواهد بود. امروز چهارشنبه 23 ماه ثور سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 13 ماه می سال 2015 میلادی. در این برنامه تا آخر با ما باشید. تفصیل خبرها را از احد عزیزاده و میرویس رحمانی می شنوید.
با عرض سلام. دو مهاجم انتحاری امروز بر اعضای شورای علمای ولایت هلمند در یکی از مساجد شهر لشکرگاه حمله کرده و حداقل 10 تن را کشتند. شورای علمای هلمند پس از آن هدف تهاجم تندروان قرار گرفت که مکررن حمایتش را از نیروهای امنیتی کشور ابراز کرده است. تازه ترین جزئیات در این مورد حمله از سید سرور امانی میشیم که در قندار خبرنگار ماست و هم اکنون در ارتباط مستقیم با ما قرار دارن. آقای امانی، صدای ما را میشنوین؟
بله، بفرمایید.
چی جزئیات تازه و چی تحولات تازه را بر ما گفته میتونین؟
بله، قسمه که شما یادآور شدین، این دو مهاجم لباس نظامی به تن داشتن و سوار موتورسیکل ها بودن که آمدن نخست پیره‌دارای ریاست اجاقاف و شورای علما را هدف قرار دادن و با کشته شدن این دو نفر داخل محوطه شدن که در اوجه مسجد جامع بزرگ نیز وجود دارند و ناگزیر داخل مسجد جامع شدن و به نبرد پرداختند. با چاگل بختیار امیر امنیت کماندانی امنی ولایت هلمند به رادیو آشنا گفت که این نبرد تقریبا حدود 11 بجه آغاز گردید و 4 ساعت ادامه یافت که در نتیجه به شمول گلاب خان کماندان پلیس محلی این ولایت 4 پلیس کشته شد و 5 تن دیگر از پلیس ها جراحت برداشتند.
آقای امانی،
بختیار میگوید.
آقای امانی، فقط میخواستم پرسان بکنم کمی عکس العمل مردم و سایر علما در این مورد چیست؟ اونا سر یک گروه حمله کردن که از نمایندگی از شورای علما میکنن، در رهبری دینی و مذهبی منطقه قرار دارن، چی عکس العمل دادن اونا؟ مردم چی میگن؟
مولوی مهر رئیس اسبق شورای علمای هلمند میگه که آنها جلسه را در پیوند با صلح با طالبان برای انداخته بودن. اینا میگن که ما طرفدار صلح هستیم و اقوام و قبایل ولایت هلمند صلح‌خواهان هستن، ولی این شورشان هستن که اکثرا این رقم جلسات را نمیخوان که برگزار شوند، صلح نمیخواهد پایدار شوند. از دو خاطر اینا این عمله را محکوم کردن و در ضمن شورا نهادهای مدنی که در اوجه وجود دارن اونا نیز این عمل را تأکید کردن که باید این عمل صورت نمیگیرد و باید هر چیز زودتر افغانا به صلح برسن.
بسیار زیاد تشکر سید سرور امانی، خبرنگار صدای امریکا در ولایت قندهار.
کشورهای عضو سازمان ناتو امروز فیصله کردند که ماموریت ملکی این سازمان در افغانستان را پس از پایان سال 2016 ادامه دهند. این تصمیم امروز در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر انتالیای ترکیه اتخاذ شد. جنس ستولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو در آغاز جلسه امروز ماموریت ناتو در افغانستان را موفق و مملو از دستاوردها دانسته و بیان داشت که ناتو خواهان ادامه این پیشرفت‌ها در افغانستان میباشد. آقای استولتنبرگ در یک کنفرانس خبری تصمیم امروز وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان را یک تصمیم بزرگ خوان و اضافه نمود که بر اساس این فیصله ناتو با افغانستان متحد باقی خواهد ماند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که ولسوالی جوند ولایت بادغیس از وجود مخالفان مسلح پاکسازی گردیده است. این در حال است که گروه طالبان دیروز به ولسوالی شیندند هرات نیز حمله کرده بودند. خلیل نورزایی خبرنگار صدای آمریکا در ولایت هرات همین اکنون با ما در ارتباط مستقیم قرار دارد. آقای نورزایی صدای مرا میشن؟
بله
بفهمم. چی انکشافات تازه و چی خبر تازه در این مورد دارن؟ در مورد ولسوالی جوند تاییدی گرفتین، شما تماس گرفتین با در ولایت ببخشین در ولسوالی جوند و چی تحولات تازه از شیندن دارین؟
بله، همانطور که شما گفتین روز گذشته حوالی ساعت 2 ظهر بود که نیروهای امنیتی افغان موفق شدن بعد از 48 ساعت درگیری مسلحانه ولسوالی جوند بادغیس دوباره به تصرف خود در بیارن. البته هنوز هم درگیری های پراکنده در اطراف ولسوالی جوند تا حال وجود داره. آماری که مقامات محلی بادغیس ارائه میکنن میگن که 17 طالب در این عملیات کشتن، 6 طالب زخمی کردن و 1 نفر اسیر گرفتن و در این بین به هیچ نیروی امنیتی و یا مردم ملکی آسیبی نرسیده. اما در ولسوالی شندن که درگیری ها دیروز صبح به شدت شروع شد، برای چند ساعت ادامه داشت که سرانجام نیروهای امنیتی دیروز شش دوباره تونستن حتی منطقه 4 محل بازار شنند که طالبان به تصرف خود درآورده بودن او را پس بگیرن و طالبان از این منطقه بیرون کنن. و در این درگیری ها هم 8 طالب مسلح کشته شدن، 2 طالب مسلح زخمی شدن و 2 تن از افراد طالبان که یکی از اونها ماینگذار بود و یکی از اونها مسئول حملات راکتی بود اونا رو زنده دستگیر کردند. اما در این بین تلفات ملکی هم وجود داشت، 5 نفر زخمی شده بودند، 1 پسر 15 ساله در ولسوالی شنند هرات جان خود از دست داده بود و 1 سرباز اردوی ملی شهید شد و یک تن از سربازهای پلیس ملی هم زخمی شد. همزمان در ولایت اور هم از 2 روز به این طرف درگیری در ولسوالی 4 صده بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین دولت وجود داره که تلفات طالبان بسیار بالا رفته. امروز مقام های محلی قور ادعا می کردن که در این درگیری های چند روزه تا بال 80 تن از افراد طالبان رو کشتن، 18 تن زخمی کردن و هنوز هم درگیری به گونه پراکنده در اطراف ولسوالی 4 صده قور ادامه داره.
بسیار زیاد تشکر، امیدوار هستم که در مورد حادثه اخیری که گفتین در برنامه آینده جزئیات بیشتر بر ما بدین.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کم از کم 43 مسلمان فرقه اسماعیلیه در شهر کراچی پاکستان پس از آن کشته شد که مردان مسلح بر بس حامل آنان گلوله باری کردند. مقام های پاکستانی میگویند که 6 مهاجم سوار بر موترسایکل این حمله را انجام دادند. جزئیات بیشتر را از صدف غیاسی میشنویم.
طارق جادون، آمر هیئت تحقیقات این قضیه، به خبرگزاری رویترز گفت که در این حمله از چندین نوع سلاح استفاده شده بود و تحقیقات در ساحه جریان دارد. شاهدان عینی میگویند مسافران فکر کردند که مردان مسلح میخواهند اموال آنان را سرقت کنند. به همین دلیل به صورت فوری هر آنچی را که با خود داشتند به آنان پیشکش کردند و به تضرر پرداختند که آنان را نکشند. اما به گفته آنان، مهاجمان به آنان دستور داد که سرهایشان را پایان نگه دارند و سپس به گلوله باری پرداختند. در میان کشته شدگان 16 زن نیز شامل می باشد. شاهدان عینی می گویند که مهاجمان از گلوله باری بر راننده بس و 2 کودک پرهیز کردند. شماری از رسانه ها گزارش دادند که مسئولیت این حمله را گروه اسلامی جندلا مستقر در پاکستان به دوش گرفتند. اما گزارش های دیگر حاکی از آن است که حمله کنندگان با بجا گذاشتن یادداشت مسئولیت این رویداد را به نمایندگی از گروه دولت اسلامی دوش گرفتند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اکنون مسکو و جدای طلبان طرفدار روسیه در یک لحظه مهم قرار دارند تا تعهداتشان را مبنی بر رعایت آتش‌بس و پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین عملی کنند. این اظهارات جان کری یک روز پس از آن بیان شد که وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی دیدار کردند. آقای کری روز سه شنبه هنگام سفرش به روسیه گفت هیچ بدیل دیگر برای مذاکرات مستقیم بین تصمیم گیرندگان کلیدی در مورد مسائل پیچیده جهانی چون بحران اوکراین و سوریه وجود ندارد. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید.
یک گزارش تازه میگوید که با وجود اصلاحات قانونی در چین از سال 2009 به این سو، بدرفتاری پلیس با بازداشت شدگان هنوز هم یک مشکل عمده در آن کشور محسوب میگردد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
دیدبان حقوق بشر امروز چهارشنبه با نشر یک گزارش گفت که عدم موجودیت نیروهای کافی در صفوف پلیس چین به منظور انجام تحقیقات سبب شده است تا پلیس آن کشور هنوز هم بیشتر به اقرار جرم توسط مجرمین اتکا کند که اکثر با شکنجه به دست می آید. گزارش می افزاید که هرچند روند استنتاق از مجرمین در چین در جلو کمره اجرا می گردد، اما پلیس برای به دست آوردن اقرار جرم مجرمین را خارج از دید کمره شکنجه می کند. دیدبان حقوق بشر می گوید که این گزارش را در پی مصاحبه با 48 زندانی و اعضای خانواده آنان، حقوقدانان و مقامات پیشین پلیس چین تهیه کرده است. با اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، صدور حکم تبرئه در چین بسیار نادر است. در گزارش آمده که سوابق محاکم چین نشان می‌دهد که در سال 2013 از 1.16 میلیون قضیه فقط 825 مورد آن به تبرئه متهمین انجامیده است.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در اثر انحراف یک قطار آهن از خط در شهر فلادلفیا ایالات متحده حداقل 6 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. قطار آهن مربوط شرکت موسوم به امترک شب گذشته با 234 مسافر از شهر واشنگتن به سوی شهر نیویورک در حد حرکت بود از خط خارج شد. مقامات میگویند که حداقل 135 مسافر به شفاخانه نزدیک در محل رویداد انتقال داده شدند که از جمله وضعیت 6 تن آنان وخیم میباشد.
شورای امنیت ملل متحد ضمن استقبال از آغاز آتش‌بس بشردوستانه در یمن از جناح‌های درگیر خواست تا زمینه فراهم نمودن مواد غذایی، ادویه و سوخت مورد نیاز را به غیر نظامیان فراهم کنند. شورای امنیت همچنین از بان کی مون منشی عمومی ملل متحد خواست تا یک نشست را برای یافتن راه حل سیاسی به بحران یمن برگزاری کند.
اداره استخبارات کره جنوبی میگوید که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی وزیر دفاع حکومت خود را ظاهرا به جرم خواب بردن در یکی از محافل نظامی اعدام کرده است.
و خبر اخیر این که اقتصاد حوزه یورو در مقایسه با ایالات متحده با وجود دشواری های اقتصادی در آلمان و برگشت رکود اقتصادی در یونان سریعتر در حال رشد است. اقتصاد 19 کشور اروپایی که از یورو به عنوان پول واحد استفاده می کنند در ربع اول سال روان میلادی 0.4% رشد کرد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم توجه کنید به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو شان در واشنگتن. کنفرانس ملی راهکارهای زنان برای سال امروز چهارشنبه در کابل پایان یافت. زنان افغان در آن کنفرانس 3 روزه نظریات و پیشنهاداتشان را برای حضور زنان در پروسه صلح ارائه کردند. زنان افغان میگویند با اینکه از تلاش‌های صلح حکومت استقبال میکنند، اما از عدم حضور زنان در آن روند نگرانند. شرح گزارشی در مورد از فوزیه احسان.
سفیر کانادا در افغانستان میگوید بدون مشارکت زنان در پروسه صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. دیبورا لیونس سفیر کانادا در کابل که در ختم کنفرانس 3 روزه زنان افغان زیر نام کنفرانس ملی راهکار زنان برای صلح سخن میزد گفت زنان در افغانستان در نتیجه درگیری‌ها صدمات شدید را متحمل شدند و حضور زنان در پروسه صلح نقش حیاتی دارد. خانم لیونس همچنان گفت جامعه جهانی از تلاش‌های زنان و از پیشنهاداتی که زنان افغان برای مشارکت در پروسه صلح ارائه می کنند حمایت خواهد کرد.
And this is the time for that.
اکنون زمان آن است که همه گروپ های زنانی افغان با هم با یک صدای واحد بگویند که زنان باید در میز مذاکرات حضور یابند. پیام چهارم من بسیار ساده است. هیچ صلح پایدار در افغانستان وجود نخواهد داشت اگر زنان بخشی از آن نباشند. این یک موضوع بنیادی است.
No Afghanistan peace process if women are not.
در این حال زنان افغان میگویند با اینکه از تلاش های صلح حکومت وحدت ملی استقبال میکنند و اما هنوز هم در مورد شفافیت این پروسه و مشارکت زنان در این پروسه نگرانی های جدی دارند. دلبر نظری وزیر زنان در این نشست گفت مشارکت زنان در پروسه صلح به عملی شدن این پروسه کمک میکند.
هرگاه زنان در این پروسه حضور فعالانه داشته باشند، توافقنامه های صلح، فعالیت های مقدماتی در زمینه رفع آثار و نشانه های جنگ، کنترل درگیری ها و تنش های پس از جنگ به شکل بهتری جنبه عملی به خود می گیرد.
در این حال معصوم ستانگزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می گوید هم دولت افغانستان هم جامعه مدنی و هم شورای عالی صلح تمام تلاش خود را به خرج می دهد تا زنان هم در مذاکرات صلح و هم در بحث هایی که در مورد صلح می شود شرکت کنند. آقای ستانگزای می گوید به خاطر که حضور زنان در پروسه صلح عمیق‌تر و بیشتر شود، رئیس جمهوری افغانستان فرمان داده است که بورد مشورتی زنان فعال در عرصه صلح در جوار شورای عالی صلح ایجاد شود.
جناب ما رئیس جمهوری افغانستان هدایت دادن کارسازی از او آغاز شده که به این ترتیب ما بتانیم که در تمام فعالیت ها نقش شما بیشتر و وسیع‌تر باشه و شما انشاءالله خواهد دیدن که خانم ها در سر میز مذاکره حتما خواب بوده.
آقای ستانگزای میگوید رأی زنان افغان سرنوشت ساز است و به گفته او این مسئله را سیاستمداران افغانستان و حتی طالبان درک کردند که نمیتوانند نقش زنان را در پروسه ها نادیده بگیرند. آقای ستانگزای میگوید دید طالبان نیز نسبت به زنان در این اواخر تغییر کرده است.
در عین زمان امی موضوع را مخالفین یا طالبان هم درک کردن و از اون خاطر است اگر شما کاغذ آخرشان دیده باشه نوشته‌ای که میکنن به این نتیجه رسیدن که زن امروز افغانستان زن دیروز نیستن، اونا با یک مرحله جدید از رشد و انکشاف رسیدن.
در کنفرانس ملی راهکار زنان برای سال بیش از 150 تن به نمایندگی از جامعه مدنی، کمیته های ولایتی صلح و کارمندان ارگان های دولتی شرکت داشتند. در پایان این نشست که 3 روز ادامه یافت، زنان شرکت کننده قطعنامه ای را نیز منتشر کردند که در آن پیشنهاداتی به منظور سهم ساختن زنان و مشارکت زنان در پروسه صلح ارائه شده است. ایجاد یک میکانیزم به خاطر مشوره با تمام اقشار جامعه از جمله زنان در ارتباط به پروسه صلح، متبادل ساختن حضور زنان در پروسه های ملی و محلی، حصول اطمینان از اشتراک واقعی بینانه زنان در تمامی صحبت ها و پروسه تصمیم گیری در ارتباط به پروسه صلح، در نظر گرفتن نیازمندی ها و حقوق زنان طوری که در قانون اساسی تصریح شده است از جمله پیشنهاداتی است که در بخش از این قطعنامه ارائه شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفت صبح تا هفت شام روی همین موج نشرات داره. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن بشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز بار دیگر از روسیه و جدای طلبان اوکراین خواست به توافقنامه منسک پابند بمانند. این اظهارات جان کری یک روز پس از آن بیان شد که وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی دیدار کرد. گزارش ماری الف خبرنگار صدای آمریکا از رویا زمانی می‌شنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای ناتو در شهر آنتالیا ترکیه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که برای روسیه و جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین این یک مقطع مهم زمانی است با حکومت اوکراین در جهت تطبیق توافقنامه منسک کار کنند. خشونت‌های مردبار در سوریه و عراق، درگیری ها در شرق اوکراین و نزدیک شدن مهلت به منظور مذاکرات هسته‌ای با ایران از جمله مسائل است که آقای کری رویان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بحث کردند. آقای کری در کنفرانس خبری با همتای روسی خود گفت که کار مشترک آمریکا و روسیه نتایج مثمری را در پی دارد.
From the Geneva communique to the removal of Syria's chemical weapons,
آقای کری میگوید میخواهم تاکید ورزم که از نشست جنیوای ملل متحد در مورد سوریه گرفته تا بیرون کردن سلاح کیمیایی آن کشور واضح شد که زمان روسیه و ایالات متحده با هم کار کنند چی نتیجه به دست می آید. واضح است که پیشرفت های زیاده را در قبال دارد و کارهای مهم نیز صورت می گیرد. در همین حال آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه کار مشترک را متضمن حل مسائل عنوان کرد.
необходимости избегать шагов, которые способны
нанести. می‌گوید بسیاری از مسائل در جهان امروزی می‌تواند با هماهنگی خوب و تلاش‌های مشترک ما در صحنه بین المللی حل شود. هر دو مقام مبارزه علیه گروه‌های دهشت افغان مانند گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را برجسته ساختند. آقای کری میگوید که روسیه یک از شرکای مهم در تلاش کشورهای جهان علیه خشونت‌های مرگبار بوده است و مبارزه علیه این خشونت‌ها در اولویت‌های روسیه و ایالات متحده قرار دارد. الحاق کریمه و حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین با مخالفت‌های هر دو مقام همراه بوده است. ایالات متحده روسیه را به نقص از توافق منسک متهم می‌کند که شامل آتش بس و بیرون کردن سلاح ثقیله از اوکراین است. آقای لاوروف می‌گوید که اختلافات بین روسیه و ایالات متحده در مورد منشأ بحران در اوکراین وجود دارد، اما ما در مورد راه‌های حل صلح‌آمیز آن با در نظر داشت توافقنامه منسک با هم متحد هستیم. در همین حال آقای کری میگوید زمانی که توافقنامه منسک به طور کامل اجرا شود واضحاً تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا میتواند کاهش یابد. روسیه و ایالات متحده آمریکا همواره روی حمایت روسیه از رژیم بشار الاسد در سوریه مخالفت داشتند و این در حالی است که آمریکا از گروه‌های شورشی میانه‌رو و انتقال قدرت در آن کشور حمایت می‌کند. اما استیف پفر آگاه سیاسی به این باور است که روسیه و ایالات متحده می توانند با هم همکار باشند. او میگوید واشنگتن و مسکو در بسیاری از موارد در گذشته با هم در تضاد قرار گرفته بودند، اما باز هم قادر شدند تا با همکاری یکدیگر مسائل را حل کنند. مقامات هر دو کشور به منظور حل مسائل جهانی در نظر دارند تا با هم ملاقات‌های بیشتری را انجام دهند. ملاقات‌های هر دو مقام در حال صورت می‌گیرد که روز گذشته گزارش بر اساس یافته‌های بوریس نمتسوف رهبر فقید مخالف روسی به نشر رسید که در آن از کشته شدن 220 سرباز روسی خبر داده شده است. این عساکر در سال گذشته در جنوب شرق اوکراین جان خود را از دست دادند. مسکو دست داشتن در بحران اوکراین را همواره رد می کند. از سال 2014 تا حال 6100 تن در جریان درگیری های اوکراین جانهایشان را از دست دادند.
صدای امریکا آشنای شما.
و شنونده های گرامی آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته‌ای داری. نریندرا مودی صدر اعظم هند قرار است غرض یک سفر 3 روزه راهی چین گردد. تبریکی انجانا پرسیچا خبرنگار صدای امریکا از ممبئی گزارش می‌دهد تمرکز بیشتر آن سفر که فردا پنجشنبه آغاز می‌شود به عوض رقابت‌های درازمدت این دو کشور روی تقویت روابط اقتصادی متمرکز خواهد بود. برگردانی مطلب از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
نارندرا مودی نخستین صدر اعظم هند خواهد بود که در نخستین سال قدرتش به چین می رود. سریکانت کنداپالی استاد مطالعات چینی در پانتون جواهرلال نهرو می گوید که در عقب این سفر ارجحیت است که نارندرا مودی می خواهد سرمایه گذاری چین را در بخش صنایع و پروژه های زیربنایی در هند ترغیب نماید.
پرایم منیستر مودی هد میک این انڈیا از ایز فلاگشپ پروگرام.
صدر اعظم مودی ساخت هند را در صدر اقدامات خود قرار داده است، چون مودی می خواهد که چین ذخایر سرشار اسعار خارجی دارد، از این سبب او می خواهد مقدار از این اسعار در سرمایه گذاری در هند به مصرف برسد، خاصتا در بخش صنایع، چون در این سکتور چین پیشرفت‌های چشمگیر داشته است. قرار است آقای مودی شی جی پینگ رئیس جمهور چین را در شهر تاریخی شان به روز پنجشنبه قبل از مواصلت به بیجینگ برای استقبال رسمی و رفتن به شانگهای ملاقات نماید. توقع می رود هر دو کشور معاملات را به ارزش 10 میلیارد دلار به امضا برسانند که در ساحات قطار سری و سیر و ایجاد پارک صنعتی در هند به مصرف خواهد رسید. بر علاوه سرمایه گذاری، هند می خواهد با بازارهای چین نیز دسترسی پیدا کند. تجارت بین دو کشور سال گذشته از محدوده 70 میلیارد دلار تجاوز کرد، لیکن کسر توازن تجارتی هند به 38 میلیارد دلار رسید. مساعی برای تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور در حالی صورت می‌گیرد که موانع برای حل منازع سرحدی در ناحیه مرتفع هیمالیا برای دهها هنوز به جای خود باقی است و رقابت منطقوی برای مشارکت‌های جدید منطقوی دوام دارد. در زمان قدرت مودی که خواهان پالیسی خارجی پیگیر می باشد، دیلی جدید اتحاد استراتژیک را با ایالات متحده و ژاپن تقویت بخشید. در این حال چین روابطش را با رقیب هند پاکستان استحکام بخشیده و شی جی پینگ رئیس جمهور چین سرمایه گذاری عظیم 46 میلیارد دلاری را در پاکستان در جریان سفرش ماه گذشته به اسلام آباد اعلام نمود. در این سرمایه گذاری ایجاد دهلیز اقتصادی شامل است که هند را نسبت به آن حساس ساخته است، چون این دهلیز از طریق کشمیر که منطقه مورد منازع بین هند و پاکستان است عبور می کند. جی شنکر سکرتر خارجی هند این موضوع را با چین در میان گذاشته است. ممکن این مسئله در مذاکرات دو جانبه نیز مورد بحث قرار گیرد. اما جیا دیوارانید کارشناس امور چین در بورد مشورتی امنیت ملی هند در دهلی جدید میگوید که با وجود فقدان اعتماد میان این دو کشور عظیم آسیایی، هر دو کشور میکوشد از اقتصادهای بزرگ جانب مقابل بهره برد.
There are underlying tensions which neither side will ignore. At the same time, the primary objective will be to see if we can
تشنج بنیادی وجود دارد که هیچک از جنا نمی خواهد آن را از نظر بیندازد، اما در عین حال هدف اساسی این خواهد بود که روابط دوستانه موجود شده و در مورد امور اقتصادی روابط نزدیکتر تا جایی که ممکن باشد برقرار شود، زیرا فرصت‌های اقتصادی یکی از آجنده‌های عمده می باشد. تایلگران پیشرفت اندکی را روی موضوعات سرحدی مورد منازع توقع می برند، اما هر دو کشور بیشتر تاکید روی تداوم آرامش می کنند. همین سال گذشته تشنج وقتی بالا گرفت که رئیس جمهور چین از هند دیدار نمود، اما آقای مودی طی مصاحبه با تایم خاطر نشان کرد که هر دو کشور در دهه‌های اخیر از خود بزرگمنشی روی قضایا نشان دادند. آقای مودی به تعقیب دیدار از چین به مغولستان سفر خواهد کرد و از آنجا عازم کوریای جنوبی خواهد شد. او در آنجا نیز در صدد سرمایه گذاری خواهد بود، زیرا برای رشد پیش بینی شده هند اهمیت دارد.
فشرده چند خبر. کشورهای عضو سازمان ناتو امروز فیصله کردند که ماموریت ملکی آن سازمان در افغانستان را پس از پایان سال 2016 ادامه دهند. این تصمیم امروز در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر انتالیای ترکیه اتخاذ گردید. وزارت داخله افغانستان میگوید که ولسوالی جوند ولایت بادغیس از وجود مخالفان مسلح پاکسازی گردیده است. دو مهاجم انتحاری امروز بر اعضای شورای علمای ولایت هلمند در یکی از مساجد شهر لشکرگاه حمله کرده و حداقل 10 تن را کشتند. شورای علمای هلمند پس از آن هدف تهاجم تندروان قرار گرفت که مکررن حمایتش را از نیروهای امنیتی کشور ابراز کرده بود. کم از کم 43 مسلمان فرقه اسماعیلیه در شهر کراچی پاکستان پس از آن کشته شد که مردان مسلح بر بس حامل آنان گلوله باری کردند. مقام های پاکستانی می گویند که 6 مهاجم سوار بر موترسایکل این حمله را انجام دادند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که اکنون مسکو و جدایی طلبان طرفدار روسیه در یک لحظه مهم قرار دارند تا تعهداتشان را مبنی بر رعایت آتش بس و پایان دادن به خشونت ها در شرق اوکراین عملی کنند. یک گزارش تازه میگوید که با وجود اصلاحات قانونی در چین از سال 2009 به این سو، بدرفتاری پلیس با بازداشت شدگان هنوز هم یک مشکل عمده در آن کشور محسوب می‌گردد. در اثر انحراف یک قطار آهن از خط در شهر فیلادلفیای ایالات متحده، حداقل 6 تن کشته و ده تن دیگر زخمی گردید. شورای امنیت ملل متحد ضمن استقبال از آغاز آتش بس بشردوستانه در یمن از جناحای درگیر خواست تا زمینه فراهم نمودن مواد غذایی، ادویه و سوخت مورد نیاز را به غیر نظامیان فراهم کنند. اداره استخبارات کره جنوبی میگوید که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، وزیر دفاع حکومت خود را ظاهرا به جرم خواب بردن در یکی از محافل نظامی اعدام کرده است. وقت صادق حوزه یورو